استغفر الله العظيم واتوب اليه. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على المؤمنين اجمعين الان الى قيام يوم الدين. عرض میکنم که بحثمون این بود که اگر اشخاص متعددی بودن، حتی بلکه یک نفر شما که هر کدام شرایطی رو که در ولی امر در زمان غیبت لازم است داشتن، این کدوم یک از اینا، با خصوصا با توجه به این قسمتی که در تنبیه دوم گذشته گفتیم که باید ولی امر یک نفر باشه، کدام یک از اینها ولایت امر رو عهده‌دار میشه و چجوره؟ اینجا عرض کردیم که برای این جهت وجوهی ممکنه گفته بشه که یکی از اون وجوه مسئله اجماع، که اجماع داریم که شخص فقیهی که واجد همین شرایط باشه، این حق تصدی امر را داره. در مورد اجماع، کسانی که ازشون ادعای اجماع نقل شده بود، یکی مرحوم محقق کرکی بود در رساله صلات جمعه که عبارتش خوندیم گفتیم نه دلالت نداره، اصلا ادعا نکرده ایشون. یکی اون فرمایشی بود که از مرحوم آیت الله خروجردی رضوان الله علیه نقل شده بود که او هم مسئله ولایت امر در زمان غیبت مفادش نبود، تا اینکه فرموده باشد که حتما باید مثلا یک نفر فقیهی به قوم به نحو اجماع متصدی بشه. تنها عبارتی که مرحوم فاضل نراقی در کتاب عقایدش در عاده 54 بود، اونجا ایشون ادعا کرده بود که اجماع نیست. عبارت ایشون هم نسبت به طرح موضوعی رو که ادعای اجماع کرده در دو مورد گفته بود. یکی به طور کلی هرچه را که پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام بما انهم اولیاء الامر ولایت بر او دارند، فقیه هم ایشون ادعا کرده بود که اجماع داریم، فقیه هم نسبت به او ولایت امر داره. عبارتی را که به کار برده بود در اینجا که این اجماع را از کجا نقل میکنه، ارجاع داده بود به کلمات فقها، که در کلمات فقهای بزرگوارمون، در کلمات همه فقها ذکر شده است که فقیه این سلام میکنه، این حق رو داره، به طوری که استفاده میشه ازش که مثل ارسال مسلمات است که مسلم گرفتن که همه فقها قبول دارن قضیه رو. ما برای این جهت و این ادعای اجماع بود. نسبت به مورد دومش هم موارد خاصی را که حتما میبایست انجام بشه، خداوند خواسته انجام بشه یا اذن به انجامش داده و شخص یا جمع خاصی را هم مسئول قرار نداده، این طور هم نیست که گفته باشد هر کس انجام بده انجام بده، نه. در این که عرض کردیم از اینم تعبیر به امور حسبه می کنن، اینها هم گفتن اجماع داریم که فقیه این حق رو براش هست. حالا ما همونطور که عرض کردم اون قسمت اول رو که هر چرا که ولی معصوم اختیار انجامش رو داره و از وظایفش هست، این برای فقها هست به صورت اجماع، خواستیم کلمات فقها رو بررسی کنیم ببینیم واقعا در کلمات فقهایمون به نحو اجماع به طوری که ازش ارسال مسلم که قطعه اگه ذکر کردن جوریست که اصلا معلومه برو برگرد نداره، آیا از کلمات فقهایمون این معنی استفاده میشه یا نه. این بحثمون که انشالله این دو سه روزه بلکه بتونیم تمام شون. عرض کنم که برای این جهت و قهرن به دست آوردن اجماع که ایشون هم ذکر کرده است که از راه کلمات فقها هست، قهرن مشکل تتبع رو داره که باید کلمات فقها را از همون صدر فقهای شیعه که از زمان مرحوم شاید مفید باشد و بعدش هم سید مرتضی و شیخ طوسی و اقران شیخ طوسی و شاگرداشون هم بود، تا بیاییم با این زمان متأخرین کلماتشون نگاه کنیم ببینیم که این مطلبی رو که مرحوم فاضل نراقی فرموده استفاده میشه واقعا از کلمات فقهایانه. اولین عبارتی رو که ما پیدا کردیم که چه بسا دلالت بر این مطلب داشته باشه، عبارتی است که مرحوم شیخ مفید در کتاب مغنهش داره. مغنه شیخ مفید خب کتابی است که ایشون در همون زمانی که ریاست فقها رو داشته و در سده اول سده پنجم 412 از دنیا رفته، کتابی است که ایشون عرض میکنم که اونجا نوشته. اون وقت کتاب مفصل خوبی هم هست و در این کتاب اون قسمت آخرش یه بحثی رو و بابی رو به عنوان باب الامر بالمعروف عنوان کرده. در این باب الامر بالمعروف عباراتی دارد که چه بسا این چه رو چه مرحوم فاضل نراقی گفته ازش استفاده بشه. و متوفای 433 در باب امر معروف از منکر از مغنهشون قسمت های آخر مغنه که این چاپ جدیدش هم اینطور نمیشه شده صفحه 810 میشه هست، شاید 900 صفحه مجموعه بشه. بالاخره عباراتش اینه: فاما اقامت الحدود، ما قبل از اینکه عبارت رو بخونیم عرض کردم که از لوازمی که نمیشه ازش گذشت این است که خب ولی امر بوده کشور را باید اداره کنه، خب اشخاص خلافکار ممکنه توش پیدا بشه، باید این اختیار رو داشته باشه که کسان خلافکار رو تنبیه کنه، تنبیهشون یا به صورت حد است که تنبیه حد تنبیهی است که مشخص کرده از خداوند که چی باید باشه. مثلا حالا مثل این که کسی شور بخن بکنه 80 ضربه شلاق بخوره، زانی غیر محسن 100 ضربه بخوره، نمیدونم قذف اگر باشه و باید 80 ضربه شلاق بخوره به شرطی که مغزوف تقاضا بکنه، و در مورد سرقت دستش باید قطع بشه. در قصاص هم که اگر کسی به دیگری آسیبی وارد میکنه، اون شخصی که خودش آسیب برش وارد شده یا اگر کشته بشه اولیاش حق دارن مراجعه کنند و خونخواهی بکنند و ولی امر است که باید این سری مسائل رو عهده‌دار بشه که اقامت حدود و تعذیرات، تنبیه مشخص حد ازش تعبیر بشه فقهن و تعذیری که اختیارش به دست حاکم باشد و مشخص نشده باشه اصلا تعذیر و تنبیه، خب این حق رو باید داشته باشه. و همینطور باید حق داشته باشد که عرض میکنم که مردم اختلافاتی که دارن تشکیل دادگاه بده و قاضی برای دادگاه ها تعیین کنه یا خودش دیگه در اختیار او باید باشه، و الا اگر بنا باشد که یه نفری باشد و حق اقامه حد نداشته باشه، اقامه تعذیر نداشته باشه، مردم هر غلطی کردند که خلافکار رو حق تنبیهشون نداشته باشه، این که ولایت امر رو داشته باشه، و یا این که در مورد اختلافاتی که مردم دارن با هم دعوا و نزاع دارن حل مشکلاتشون رو در باب قضا نتونه بکنه، این ولایت امر نیست. این است که این لزوم تبعیت از کسی که ولی امر است و لزوم تصدی اون نسبت به این امور اجرای حد و تعذیر از لوازم لاینفک ولایت امر است، و لذا ایشون هم عبارت رو که اینجا اول ذکر میکنه اقامت الحدوده که بر پاداشتن حدود و تنبیهات مشخص، تعذیراتش هم حالا ببینیم همین هست یا نه. فاما اقامت الحدود فا فهوه الى سلطان الاسلام، موکول به سلطان اسلام است، المنصوب من قبل الله تعالی، سلطانی که خدا تعیین کرده، نه اونی که مردم بر خودشون، المنصوب من قبل الله تعالی، و هم ائمه الهدى من آل محمد صلی الله علیه و
سلم،
ائمه هدایتند از آل پیامبر، و من نسبوه لذلك، و کسانی که اینها اختیار انجام اقامه حد روش دادن، و من نسبوه لذلك من الامراء و الحکام، که فرماندهان مختلفی در هر جا تعیین کردن، یا حاکم که تنها شاید حاکم وظیفش در باب قضا باشه، امرا اعم باشه از اینکه باب قضا رو برسه یا کشور و شهر و استان رو بخواد اداره میکنه، و من نسبه و لذالک من الامرا و الحکام، این که ائمه الهدى، این که هنوز به فقها مربوط نیست. حالا وقد فوضوا النظر فیه الى فقها شیعتهم مع الامکان، و خود این ائمه علیهم السلام واگذار کردن نظر کردن در این اقامه حد را به فقها شیعشان، نظر کردن در بخار، این هم ممکنه بگیم صراحت نداره، چه بسا ان نظر فی فقط این باشد که تعیین کنن که کجا حد داره کجا، ولی اون که ظاهرش اقامت الحدود، خود اقامه حد به اینها واگذار است، نظر در این اقامه حد، مع الامکان خود تفویض کردن به فقها. فمن تمکن من اقامتها، هر کسی، یعنی هر کسی از فقها، تمکن من اقامت الحدود علی ولدهی و عبده، اول در خانواده خودش اقامه حد کند بر فرزندان و بردگان خودش، ولم یخف من سلطان الجور اضرارن به، و نترسد از این که سلطان جائری که حق نداره شرعن، نترسد از او اضراری را به خود، علی ذلک فلیقمها، خب این اقامه حد برای فرزندان خودش، خانواده. و من خاف من الظالمین اعتراضا علی فی اقامتها، هر کسی بترسد از ظالمین که تبعه همون سلطان جوهر لابد یا اشخاص بی ربط، من خاف من الظالمین اعتراضا علی فی اقامتها، که اعتراض بر خودش بکنند، او خاف ضررن به ذالک اعتراضن علیه، حالا اعتراضن علیه یعنی بگن چرا این کارو میکنی، او خاف ضررن به ذالک، یا بترسد که نه صرفا داد و فریاد کنن، ضررن به ذالک، ضرری رو به خاطر این امامه حد بترسد، علا نفسهی او علا دین، فقط سقط عنه فرضها، به خاطر این اعتراضی که میشه سقط عنه فرض اقامه حدود. خب این تازه، ولی اون که اول فرمود که ان نظر فیه الى فقها شیعتهم عموم داشت، اما فعلا اون مورد متعرض شد بالخصوص اقامه علی خانواده خودش بود. و کذالک این استطاع اقامت الحدود، این استطاع اقامت الحدود، اگر توانایی داشته باشد که حد اجرا کند، علی من یلیه من قومه، نه فقط بچه و برده خودش، الان من یلیه من قومه، از خویشاوندانش، یا قوم ممکنه اهم باشد که اون گروه که توشون زندگی میکنه، و امن بوائق از ظالمین فی ذالک، و در امن باشد از مشکلاتی که ظالمین در این جهت برش فراهم بکنن، فقط لازمه اقامت الحدود علیهم، رو لازم است اقامه حد کند بر این قوم خودش رو هم، فلیقتع سارقهم و یجلد زانیهم و یقتل قاتلهم، سارقشون رو قطعیت میکنه، به زانی جلد میزنه و قاتلشون رو هم که قصاص است، که هم قصاص حد است، هم قطعیت سارق حد است و هم جلد زانی حد. و هازا فرضون متعینون، به این یک واجبی است که تعین دارد بر کسی که دیگه هیچ مشکلی نداره، که ایشون میفرمان کسی که از طرف حکومت جور آمده بهش واگذار کردن کارهای رو، که چون از طرف حکومت جور است دیگه دستش باز است که اقامه حد بکند. اینجا ولی اون که به حسب ظاهر مأموری است از ناحیه حکومت جور، ولی این ارزش مجوز اقامه حد نداره، چون حضرت ولی امر به چنین کسی که از فقهایش است اجازه داده حق داره. و هازا فرض متعین علی من نسبه المتغلب لذلک، کسی که نسب کرده رو، اون شخصی رو که متغلب با غینه، که خودش رفته غلبه رو بر خودش فراهم کرده است و عهده‌دار ولایت مسلمین شده. من نسبه المتغلب لذلک، برای همین جهت نسبش کرده. علی ظاهر خلافت هیله اول امارت من قبله، به ظاهر این که چون جانشین اون متغلب است یا امارت دارد از ناحیه او، به خاطر این میگیم علی ظاهر خلافته او امارته، علی قوم من رعیته. اما فیلزمه، لازم است بر این شخصی که از طرف متغلب و سلطان جور گماشته شده، یلزمه اقامت الحدود، حدود رو اقامه کند، مطلق حدود و تنفیذ الاحکام، و احکام را به مرحله اجرا بگذاره. احکام مال همون حکمی است که در باب قضا میشه، هم اقامت الحدود رو فرموده، حالا که از طرف متغلب مسئول شد، یلزمه اقامت الحدود و تنفیذ الاحکام و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و جهاد الکفار، و حق دارد با کفار هم جهاد کنه. متوجه موضوع همه اینها، همونطور که اول فرمود، فقها شیعت هم هست. فمن، کسی که از اینها میتونه این کار رو بکنه، حالا هم که از طرف سلطان جور به مأموریت گماشته شده، یلزمه اقامت الحدود، تنفیذ الاحکام و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر و جهاد الکفار و من یستحق ذلک من الفجار، هم جهاد کند با کفار و هم کسانی که استحقاق این جهاد رو دارن، من الفجار. ظاهرا تفاوت کفار و فجارش این باشد که یعنی باید به کشورهای کفر خودش حمله بکنه که جهاد ابتدایی میشه، شاید اون و من یستحق ذلک من الفجار یعنی چه بسا در خارج از کشور هم نباشه، در داخل شورش کردند و خلافکاری میکنن نسبت به حکومت یا نسبت به احکام الله، از اجرایش میخوان زحمت ایجاد بکنن، شرارت بکنن. اینها را هم یلزمه جهاد الکفار و من یستحق ذلک من الفجار، این وظیفه خود این فقیه که حالا که از طرف سلطان جو و متغلب به کار گماشته شد برش واجبه، مردم هم باید کمکش کنن، نه یعنی به ما مربوط نیست. و یجب علی اخوانه من المؤمنین معونت او علی ذلک، کمک خوش کنم اذا استعان بهم، منتها به شرطی که خودش خلافکار نباشه. اذا استعان بهم، بر مردم هم کمکش لازمه. مادم یتجاوز حد من حدود الایمان او یکون مطیعا فی معصیت الله تعالی من نسبه من سلطان الزلال، به شرطی که خودش تجاوز از حدی از حدود ایمان که احکامی است که از طریق ائمه علیهم السلام به دستش رسیده تجاوز نکنید. او یکون، یعنی مادامی که اینطور نباشد که مطیع باشد در معصیت خداوند، من نسبه من سلطان الزلال، که چون سلطان میگه بکن بکنه، نه، این به حرف گوش نکنه، خودش آدمی باشد که حالا که وسیله ای برای اجرای احکام الله پیدا شده، اقامه حدود و جهاد کفار و تنفیذ احکام که در باب قضا هست پیدا شده، این عرض میکنم که لکون مطیعن فی معصیت الله تعالی من نسبه من سلطان زن، مادامی که اینطور نباشه مردم لازم است کمکش کنند. اما فإن کان علی وفاق للظالمین، اگر بر مسیر موافقت با ظالمین باشد، که چون مأمور از ناحیه اون حاصل مأمور و معذورون رو بخواد مثلا تبعیت بکنه، فإن کان علی وفاق للظالمین فی شیء، در یک جایی که یخالف الله تعالی به، چون مخالفت با خداوند داره، لم یجوز لأحد من المؤمنین معونته فی. خب این ملاحظه میکنید که که این حکم رو به حسب ظاهر خلافته برای شخص فقیهی که از طرف حکومت هم گماشته شده واجب کردن. بعد یه چند جمله داشتم که لازم ندونستیم نوشتیم. الا انقال و من تأمر علی الناس، و کسی که قبول کند امر کردن بر مردم را، من اهل الحق، به تمکین ظالم الله، به خاطر اینکه ظالمی او رو تمکین کرده به کاری گماشته، و کان امیرن من قبلهی فی ظاهر الحال، به حسب ظاهر امیر است، فرمان بر است و فرمانده از ناحیه اون ظالمی که سلطان جور است، و کان عرض میکنم که امیرن من قبلهی فی ظاهر الحال، فانما هو امیر فی الحقیقت من قبل صاحب الامر. این فقط استناد به این متغلب و سلطان زور و اهل زلال زمین ساز برای انجام عمل است. فانما هو، این شخص امیر است به حسب حقیقت از قبل صاحب امر صلوات الله علیه، الذی سبقه ذلک و اذن له فی دون المتغلب من اهل زلال. حد به اینجا مربوط نیست، این صورت سازی است که چون او بهش اجازه داده تمکن از اجرای حد الله و احکام الله پیدا شده. و اذا تمکن الناظر من قبل اهل زلال علی ظاهر الحال، اگر متمکن شود کسی که نظر میکند در کارها و نظارت دارد بر تحقق امور از قبل اهل زلال، او رو کنه هم مثل استانداری قرار دادن که مراقب باشد که کارها چجور انجام میشه، اون تا استاندار از قبل اهل زلال است علا ظاهر الحال. وقتی تمکن داشته باشد، حالا که استاندار شد و ناظر شد از قبل اهل زلال به حسب ظاهر حال، تمکنه من اقامت الحدود علی الفجار و ایقاع ضرر المستحق علی اهل الخلاف، که میتونه متمکن شود از اینکه اقامه حدود رو بر خلافکارا بکنه و ضرری که مورد استحقابشون هست بر اهل خلاف واقع بسازد، فلیجتهد یا فلیجهد، کوشش کند فی انفاذ ذلک فیهم، فانه من اعظم الجهاد. اونتا مرزی کنید علی ظاهر الحال باز فرمود که از قبل اونهاست، فقط این از قبل اونها بودن تمکنه بر اینکه این بتونه احکام الله رو اجرا بکنه پیش آورده. و من لم یصلح للولایت علی الناس، اما همین شخصی که ناظر شد در صورت حق دارد که همونطور که اول گفتیم اقامت الحدود فهوه بله وقد فوز النظر فیه الی فقهاشیت، به فقها مربوطه. و من لم یصلح للولایت علی الناس، اما کسی که واقعا صلاحیتی که ولایت بر مردم داشته باشد نداره خودش. چرا؟ خودش نداره، برای اینکه باید فقیه عالم باشه احکام رو بدونه. اما من لم یصلح للولایت علی الناس لجهل بالاحکام یا لجهلهی بالاحکام، برای اینکه خودش احکام الله رو نمیدونه، یا اینکه درست نمیتونه اجرا کنه، او عجز عن القیام بما یسند الی من امور الناس، یا توان این رو ندارد، بیورزهی داره، عاجز است از اینکه قیام کند به اون چیزی که به او نسبت داده میشه از امور مردم، یا جاهل است یا ناتوان از انجام درستش هست، فلا یحل له التعرض ذلک، او اصلا متعرض نمیتونه بشه. و تکلف له، فإن تکلفه، اگر خودش که جاهل است و جزء فقها نیست یعنی، فإن تکلفه فهو عاصٍ غیر معزون له فیه، معزون فیه نیست، اذن به او داده نشده از ناحیه اون کسی که اذنش معتبره. ممکن است که این شخص قاصد سلطان زلال او رو اجازه داده باشه، اما غیر معزون له فیه من جهت صاحب الامر الذی الیه الولایات، و مهما فعله، این شخص جاهل بخواد این کار رو متصدی بشه حق نداره. و مهما فعله او، عرض میکنم که فلایه هم فلین تکلفه او، بله به حالت برد، و مهما فعله او فی تلک الولایه، و اون چرا که انجام دهد در این ولایتی که بهش داده شده از ناحیه سلطان زلال، فانه ماخوذ به محاسب علی و مطالب فیه بما جنا، مطالبه میشه بر این جنایتی که کرده است، حق نداره. شرطش این است که خودش عالم باشه. گفتین ففقط تفوز اون نظر فیه الا فقها شیعه. عرض میکنم که الا ان یتفق له، این خلاف کرده مگر که خدا ببخشدش، الا ان یتفق له عفو من الله تعالی و صفع عن مرتکبه من الخلاف له و غفران لما. عرض کنم عطا، این عباراتی که ازشون در این قسمت انتخاب شدیم همین تیکه است. اولا ملاحظه فرمودید که خیلی خوبی دلالت دارد. فوز و نظر فیه، ممکن است اولش آدم خیال بکند اصل نظر در او رو که بگن وظیفه چیه به فقها واگذار شده، ولی خب بعد فرمودن که نه، اگر کسی که فقیهش از شیعیان باشد و فقیه شیعه باشه بتونه این کار رو انجام بده، چه نسبت به خانواده خودش، چه نسبت به قوم خودش و چه نسبت به کفار و فجاری که هستند، بختونه نسبت به اونها حدودی را که چیزم ذکرم کردن، اقامت الحدود، تنفیذ الاحکام یا احکامی رو که مربوط به باغزا هست و همینطور جهاد الکفار و همینطور عرض کنم که تعذیرات رو بر فجار بتونه جاری کنه، وقتی توان این کار رو داشته باشه، به شرطی که خودش هم عالم باشه، جاهل نباشه و صرف این که گفته سلطان است نباشه، ملاک عملش احکام اللهی باشد که به حسب فقه و علمش به احکام الله اطلاع برش داده، داره این یجب و علیه برش واجب است و به هازا فرض و متعینون، فرض است و تعین پیدا میکند بر کسی که فقیه باشه و امکان انجام، فرضون متعینون علا من نسبه المتغلب لذالک علا ظاهر خلافت هیله، و در واقع همونطور که تصریح کردن به خاطری که از طرف ولی امری که صاحب الولایات هست، به خاطر خودشون صاحب الامری که الیه الولایات هست به او اجازه داده شده میتونه این کار انجام بده. این عبارتشون خیلی خوب دلالت داره انصافا که شخصی که فقیه باشه این حق را و خداوند برش بهش داده است که ولو این که در زمانی است که سلطان زلال از خود زمان شیخ مفید اوائل غیبت کبراس صفحه سنه 413 ایشون از دنیا رفته، 329 آخرین سال غیبت صغرا بوده، ایشون در همون اوائل غیبت کبراس مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه از بزرگان علما سلام، قبر مبارک محدث ایشون هم در کنار ذریح کاظمین علیه السلام اونجا دفن شده. شما که ما سید محتسب که شاگرد ایشون بوده و همینطور سید رضی، اونها هم بعد از ایشون ریاست مسلمین رو و شیعه رو که خیلی اهل سنت هم به اینها عرض کنم حساب براشون باز می‌شدن، اون متصدی بوده. ایشون آدمه و عالم بسیار بزرگواری بوده که همه قبولش داشتن و شاید تا زمان ایشون شخص عالمی که اگر از دنیا بره همه مسلمان های اون زمان چه شیعه و سنی در تشییع جنازه و تجلیل ازشون شرکت کردن، تا اون زمان شاید نبوده در مثل بغداد و کاظمین. خود اینا همون متصل به عرض کنم که بغداد است و منطقه همونطور که از قدیم ما یادمون هست این دجلهی که از جمعی زره اون طرفش بغداد شروع شد، این طرفش هم کاظمین بود، الان هم همینطوره دیگه. به عرض کنم که و مخصوصا ذکر شدنی و یاد کردنی است تجلیلی که در جنازه مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه کردن و همینطور سید مرتضی و اینها نزدیک اونا همسایه سحنند سید رضی و سید مرتضی و مرحوم شیخ مفید قبرش اصلا با قبر این بزرگواران صلوات الله علیه و آله دهن بیشتر فاصله نداره، تازه هم که ما موفق شده مشرف. خب ایشون ظاهر حرفشون این است که هر کسی هر شخص فقیهی که به شرطی که اون چرا خدا گفته انجام بده، به شرطی که فقیه هم باشه، این برش واجب است، فرض متعین علی، در صورتی که امن بواقع از ظالمان و ترسی از کسی که خودش رو یا بر دین لطمه وارد کنه نداشته باشه برش لازمه. این عبارت ظاهرش این است که مسئله این که اگر از ناحیه سلطان زلال و متغلب واقعی متغلب که خودش رو غلبه کرده بر دیگران و کارو به دست گرفته از ناحیه او تمکن پیدا بکند از انجام اقامه حدود و تعزیرات و قصاص و تنفیذ احکام که اساس ولایت امرم این هاست مخصوصا، این باید این کار رو انجام بده و واجب است برش انجام بده، به خاطر اینکه صاحب امر که ولی امر معصوم است به او اجازه داده، این دلالتش خیلی روشنه. و اگر این طور باشه عبارات دیگران هم وقت از مجموعش استفاده میکنیم که معلوم میشن که همه فقهای شیعه به این مسئله قائل هستن، این فرمایششون. اما این خوب دقت بکنه در این خصوصیاتی که در این عبارات بود که ایشون داشتن، ببینیم که در عبارات دیگرانی هم هست یا نه.
مثلا آخرش که
بود آمون شیلانه
قرار
میگیره بود اگه خلاف بکنه بود اگر کسی که و فَإِنَّهُ مَأْخُوزٌ بِهِ مُحَاسَبٌ عَلَيْهِ، این کسی که جاهل است مَأْخُوزٌ بِهِ مُحَاسَبٌ عَلَيْهِ و مُطَالَبٌ فِيهِ به ما جنایت شده هست الا این که خدا عفوش کنه، یعنی حق نداره، باید هم عالم باشه هم فقیه باشه هم طبق اون شرایط که خدا و پیغمبر فرموده عمل بکنه. خیلی خوب دلالت بر مسئله داره. بعد از ایشون عباراتی که ما ذکر کردیم، خب مثلا چه بسا اگر که از خود سید مرتضی یا سید رضی کمتر کتاب فقهی از سید رضی در دست هست، ولی سید مرتضی هم کتاب هایی داره، هم انتصار داره، ناصریات داره، تو کتاب ایشون بعضی کتاب دو بیت کوشش دیگری رو هم داره سید مرتضی و رسائل سید مرتضی هم دارن چاپ شده، حالا من ولی اون که نمیدونم همش داره من نفهم. در کلمات سید مرتضی ما پیدا نکردیم، نه این که همینطور بیان پیدا نکردیم خوابیدیم و گفتیم پیدا نکردیم. الحمدلله خیلی این دوره ای رو که من گذروندم که نزدیک 10 سال طول کشید، خیلی زحمت داشت برای من تتبعشم خیلی، و به این ترتیبی که حالا بحث شده کمتر دیگران بحث کردن یا نکردن. در کتاب سید مرتضی ما چیز پیدا نکردیم. بعد میان میرسیم به زمان شیخ طوسی. در زمان شیخ طوسی بعضی از بزرگان دیگر بودن که مثل شیخ طوسی شاید از شاگردان شیخ مفید و سید مرتضی بودن، هم دورگونه بودن با شیخ طوسی. عرض میکنم که یکی از اینها مرحوم، عرض کنم که ابوالصلاح حلبی صاحب کافی، این کتاب کافی که ایشون نوشته فی الفقه خیلی صفحات زیاد نیست، شاید 500 صفحه که چاپ شده، درسته 500 صفحه زحمت هم کشیدن که چاپ کردن صفحه بنده خدا. توی کتاب ابوالصلاح ما گردش کردیم تا ببینیم از اون استفاده میشه. بعد میرسیم به زمان شیخ طوسی که اونجا رفتیم دیگه، هم نهایه رو دیدیم هم مبسوط رو، هم عرض کنم که بعض کتب دیگرشون که هست دیدیم. حالا ببینیم که خود ابوالصلاح حلبی در کافی چی گفته. ابوالصلاح حلبی مرحوم چیز مرحوم شیخ طوسی هم چیز شیخ مفید همونطور که عرض کردم سنه 413 از دنیا رفته، بعد ازشون سید مرتضی است و سید مرتضی است که ریاست شیعه را و اصلا سید مرتضی و سید رضی هر دوشون از شاگردان شیخ مفید بودن و بعد از این بزرگوار سید مرتضی متصدی ام شده. ولی آقای چیز ابوالصلاح حلبی از نظر تاریخی که اینجا نوشته شده المتوفا سنه 447، او 413، این 447 یعنی تقریبا 34 سال بعدش ایشون از دنیا رفته. ایشون ظاهرا از شاگردان برجسته شیخ مفید هم بوده و شاید در مثل مثلا شامات و اونجا زندگی میکرده. کتابی که ازشون نقل شده است و ذکر کردن همون کتاب کافی هست. حالا در کافی هم عبارت داره، ببینیم چجوره، ببینیم مثل ایشون دارد که هم اقامه حدود به عهده‌اش باشه هم تنفیذ احکام همه کارها به عهده شخص فقیه باشه یا نه. چون ما دنبال این هستیم که پیدا بکنیم این مدعای آیه نراهی. و قال ابو صلاح الحنبی فی باب الاحکام من الکافی، کتابش الان اینطور نیست که الان مثل کتاب‌های فقهی الان ما باشد، بلکه مثل کتاب فقهی مرحوم شیخ طوسی هم نیست، ولی بالاخره کتاب ارزشمند قدیمی هست. فی باب الاحکام من الکافی که این رو یک جلد چاپ شده این کتاب و این به این صورتی که ما نقل کردیم صفحه‌اش رو ذکر کردیم، شما عرض کنم که صفحه 421 تا 425 معلومشون قسمت آخر کتابش هم هست، کتاب شاید 500 صفحه 500 عهده صفحه باشه. و قال ابو صلاح الحلبی المتوفا سنه 447 فی باب الاحکام من الکافی، یک باب بنان به باب احکام داره ایشون. احکام یعنی چه؟ خودش اول احکام رو معنا کرده که اینم ما ذکر کردیم برای اینکه روشن بشه که این حکمی رو که میخواد بگه در چه موردی میخواد بگه. فی باب الاحکام من الکافی فی الفقه والاحکام ضروب ثمانیه، احکام شرعی که ما داریم 8 قسمه، منها احکام العقود المبیحة للوطع، احکامی که مال عقودی است که وطع و نزدیکی با همسر رو تجویز میکنه یا مثلا با اماع، مثلا مثل نکاح، و معمولا نکاح هست حکم اگر باشه برای عقود همون نکاح دیگه، که حالا چه نکاح با دائم یا متعب، یا چون عقود گفته تنها همینو میشه. حالا مثلا ممکن است که کسی بگه که تملک هم خودش یک عقدیست که وقتی انسان امیر مالک شد مبیحه للوطی است. احکام العقود المبیحة للوطی، این یک. و منها احکام الایقاعات الموجبة لتحریمه، احکامی که مال عقود نیست، عقد خب میدونیم اون قراردادیست که بین حداقل دو نفر بسته میشه، ازدواج همینطوره، خرید و فروش همینطوره که قرارداد طرفینیه، اما ایقاع یک نفر از یک طرف کار انجام میگیره، احتیاج به دو نفر نداره. مثل طلاق، طلاق مردی که زن داره زنش رو طلاق میده، آزادش میکنه از قید زوجیت، این ایقاع بهش گفته میشه، میدونیم هممون دیگه. اون وقت ایقاعات رو هم باز ایشون فرموده که احکام الایقاعات موجبه تحریمه، که موجب تحریم وقتی که میشه، مثل طلاق که شخص وقتی زنش رو طلاق داد و زن مطلقه شد دیگه حرام است بر او هم با همسری که داشت نزدیکی بکنه. اینم یک قسم از احکام. پس یک قسم احکامی که احکام العقود المبیحة للوطع است، یکی احکام الایقاعات الموجبة لتحریم الوطی است، این دو. و منها احکام زکاة با زال نزه، احکام زکات، زکات به معنی همون سر حیوان بریدن این هاست دیگه، یعنی احکامی که برای سر بریدن و ما یناسبها. حالا ممکنه مثلا مناسبش شبیه این که حیوان چیزو ماهی رو که میخوان حلیت پیدا بکنه سر بریدن نداره، این چیز میکنن از که میزن از آب بیرون و ما یناسبها. اینم قسم سوم از احکام. و منها احکام العقود والاسباب الموجبه للاستحقاق و اباحه التصرف ملک الغير، قسم پنجم احکامی که برای عقود و اسبابی است که موجب تصرف در ملک غیر میشه، مثل خرید و فروش، ممکن است مثل هبه، هبم عقود است دیگه، احکام العقود والاسباب الموجبه للاستحقاق و اباحه التصرف ملک الغير، این چهار تا. و منها احکام القصاص، اینم یه قسم میشه. احکام القصاص جزء تعذیباتی است که بر شخصی که خلافکار است باقی میشه. حالا شخصی رو کشته قصاص میکنن یا دست کسی رو قطع کرده دست رو قطع میکنن. و منها احکام القصاص، این ششم پنجم مثلا. و منها احکام الدیات، چه کسی که خلافی کرده است که خداوند فرموده است که باید یه چیز رو مجازات بشه، پولی بده، خونبها دادن. حالا خونبها ولی دیه هم از این که خون باشد یا این که فرض کنه که دستشو قطع کرده اشتباها که جای قصاص نیست، یه پول چیزی باید بجاش بده. و منها احکام الدیات، این هفتم و یا ششم. و منها قیم المطلفات و عرش الجنایات. قیم المطلفات، قیمتی که برای چیزهای تلف شده هست که هر کس که مال دیگه رو از بین ببرد فهو له ضامن. و عرش الجنایات، ظاهرا باید منظورشون از این جنایات همون جنایت بر غیر نفس انسان باشه و الا او جز دیات حساب میشه. یعنی فرش کسی رو، پول کسی رو از بین ببری یا گوسفندش رو بکشی و یا اینکه به گوسفندش جنایتی وارد بکنی. قیم ال، که این قیم اونها چیه؟ این خدا تعیین کرده و از احکام الله هست. قیم المطلفات و عرش الجنایات. آخریش هم و منها احکام الحدود و الاداب، احکامی که برای حدود الهی هست و آداب. اگر گفتیم حدود همونطور که عرض کردم تنبیهاتی است که متعین است از طاهی شهر که باید چجور انجام بشه، یعنی یه قسم از احکام احکامی است که مربوط به اون تنبیهات متعین است. آداب هم ممکن است که تنبیهات متعینه نباشه، تعذیرات رو شامل بشه که برای اینکه کسی فرض کنید که روزه نخوره، اگر روزه خورد مؤدب بشه، گفتن که باید 25 ضربه شلاق بخوره. و منها احکام الحدود و آداب. و یتبع ذلک، این دو کلمه بعدش هم، و یتبع ذلک تنفیذها و القضاء بین الناس. این خود احکامه که مربوط به قضاوت نیست، ولی یکی هم القضاء بها بین الناس. طول کشید و دیر شد. عرض میکنم که این تقسیمات رو فرموده، بعد دنبال کرده است احکام این ضروب سمانیه را که انشالله فردا با دقت بیشتر بتونی بقیه رو تمام کنی. انشالله به حال بخیر. پیام نشده؟ نه ترسیم من بله گفتم ساعت من خیال کردم ده گذشته خواهرم نداره آر بقیهش برد بیزارم
بحث کنیم و 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 بح کتابشون
Mm-hmm.